أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
أهل بيته الطيبين الطاهرين الأغراض في المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. خدمت عزيزان، سخن در آیات نورانی سوره مبارکه نمل است. دیروز اشاره کردیم که حضرت باری تعالی از اون صحنه زیبای عبور سلیمان از سرزمین مورچگان سخن فرمود، اونجا که اون ندای مور فرزانه شنیده شد که اعلام خطر کرد و هشدار به مجموعه و دوستان خیش داد که بسیار به توجه جناب سلیمان نمود، در حدی که فتبسم ضاحکاً من قولها، یه تبسم زیبایی سلیمان رو گرفت و اونگاه لب باز کرد و شکر نعمت خداوند سبحان رو به جا آورد که به او چنین علم و فهم و دانشی عدالتی عنایت کرده است. هم شکر نعمت خدا بر خود و هم شکر نعمت خداوند نسبت به اونها که در شکل گرفتن وجود سلیمان نقش دارند، یعنی والدین سلیمان و علی والدیه. شکر بدون مایه نیست، بلکه من اعمل صالحا ترضاه، شکریست که بدون بال اون عمل وجود دارد، یعنی منتهی به شکر عملی می شود شکر زبانی سلیمان، و طلب می کند از خداوند که بتواند عمل صالحی انجام دهد که مرضی رضای حضرت او باشد. و دعا اون که ادخلنی به رحمت که فی عبادک الصالحین، و خدایا ما را به رحمت خود در بندگان صالحیش داخل گردان. این آخرین گفتار سلیمان. در آیه 20 گفتیم و تفقدت طیر. بعد از این ماجرا صحنه دیگری که خداوند سبحان بازگو می کند صحنه ایست که سلیمان یه گرد همایی دارد، مثلا از مجموعه نیروها و کارگزاران خودش یه سامی میبیند، یه بررسی میکند، یه حاضر و غایبی میکند، چه کسی هست چه کسی نیست. اون حضور دقیق رو در پست‌های خودشون دارند ندارند، غایبند غایب نیستند. یه انضباط خاصی رو در کار خودش جناب سلیمان پیاده میکند و در این حال تفقد میکند. توضیح دادیم دیروز خدمت دوستان مفصل که تفقد از ماده فقدان میاد، یعنی جستجوی از مفقود، یعنی کمبودها را بررسی کردن. هر کسی چه کمبودی دارد، چه مشکلی دارد، چه کاستی در وجود یک کس است. اگر شما نسبت به اون این را بررسی کردید میشید متفقد، نسبت به اون برخورد متفقدانه کردید، تفقد کردید. اونگاه اشاره کردم به کلمات امیرالمؤمنین و اون توصیه های تفقدی که حضرت به مالک اشتر و همه کردن بر تقدیر که گذشت. اما بحث امروز این نامی که تفقد کرد سلیمان، اونگاه چنین گفت فقال مالی لا ارل هدهده. من دقیقا ترجمه کنم ببینید مالی چه شده است من را که نمی بینم، لا ارا نمی بینم من هدهده را. یکی از ابواب جمع سپاه سلیمان و کارگزاران اون که الان معرفی خواهیم کردین موجود رو نیست در جای خودش، غایب است. اما شیوه گفتار و نگاه سلیمان شیوه دیگری است. جناب سلیمان از همون ابتدا نمیگوید که این صندلی خالی از کیست، این غایب کجا رفته است، به چه جرمی، به چه دلیلی نیست الان در صحنه. نه، لحن سخن گفتن سلیمان متفاوت است. چنین میگوید حشمت الله: ما لی لا ار الهدهد، چرا چه شده است که من نمیبینم هدهد را؟ یعنی چی این شیوه صحبت؟ یعنی ممکنه هدهد باشد، ممکنه اون مشکلی نداشته باشد، ممکنه عینک ما درست قرار نگرفته باشه، ممکنه ما درست نتوانسته باشیم ببینیم هدهد را. مشکل از کار او نباشه، مشکل از دیدن من و شیوه نگاه کردن من باشد. به زیباترین بیان ممکن سخن میگوید و تعلیم میکند حشمت الله. و این نکته دقیقی است عزیزان که شاید امثال بنده در زندگی این رو خیلی ملتزم نباشیم، یعنی نوعا هنگامی که نقصی یا کاستی میبینیم ابدا احتمال این نمیدیم که شیوه نگاه ما این چنین است، ما درست نگاه نکردیم. دقیقا و مستقیم تیر رو به هدف میکوبیم و متهم میکنیم. چرا چنین است؟ چرا چنان است؟ چرا همچنان است؟ آیا ما شیوه فهممون، نگاهمون درسته؟ ما مطمئنیم که کاستی از ناحیه ما نیست؟ چه بسا چنین مسائلی پیش آمد متهم کردیم، بعد نشستیم به عذرخواهی و پوزش گفتیم ببخشید که ما اشتباه کردیم از اول. خب ای کاش از اول صحیح نگاه می کردیم، ای کاش از اول به نگاهی آگاهانه، عالمانه، منصفانه به مسائل می نگریستیم، سهم نقص خودمون رو حساب می کردیم، به حساب می ریختیم، منظور می کردیم تا مباد در حق دیگران قضاوت عاجلانه و نابجایی روا داریم. این شیوه ایست که از گفتار این بزرگ مرد فهمیده میشه. بالاخره اگر حشمت الله حشمت الله شده، اسباب حشمت اللهیش همین مسائل بوده است. یه شعر زیباییست این رو، به هر حال بحث علم سلیمان است و ادب سلیمانیه. نقل های مختلف، یعنی دو تا کلمه این شعر رو گاهی جا به جا کردن. مضمون شعر عربیست اینه که شکوت و هلاوکی سوء علمی یا سوء خطی یا سوء حفظ، شکوت و الى وکی سوء فهمی، به یه دانشمند فرزانه شکایت کردم چرا من خوب نمیفهمم، چرا من خوب درک ندارم، علم خوبی ندارم. شکوت و الى وکی سوء فهمی فارشدنی الى ترک المعاصی، به من گفت برو کمکی خودت رو اصلاح کن، یه کمکی به خودت برس. و علله به ان العلم فضل و فضل الله لا یعطا حاسی. بعد به دنبالش هم برام گفت این چیزایی که تو دنبالشی اینها فضل خداست و فضل خداوند به انسان اسیانکار و معصیتکار نمیرسه. یعنی برو ظرفت رو آماده کن، بعد مظروف خوب هم در این ظرف خواهند ریخت، بعد پیمانه سرازیر می شود، پر می شود. جناب سلیمان مثل این که ظرف خوبی دارد که چنین مظروف های خوبی در ظرف سلیمانی یافت می شود. و این چیزیست، این نکته که در این ماجرا می بینیم، این همونه که در شرع مقدس اسلام به ما چی می گن؟ می گن آقا زعف فعل اخیک علا احسن وجهه. وقتی که شما یه رفتاری را و کاری را از یک مسلمان دیدید، ممکنه شما الان چند تا توجیه برای این کار داشته باشید، بگردید ببینید بهترین توجیهش کدومه، همون رو انتخاب کنید و عنوان این عمل قرار بدید. دیدید فلانی این حرکت تون رو کرد، نگید این قصدش اهانت بود، ممکنه این حرکت واقعا مشکلی در زندگیش بود از که این گونه سریع رفت و با این عجله طی کرد. نگید هدفش بی‌اعتنایی بود، نخواست جواب ما را، سلام ما را جواب بدهد. نگید متشبرانه رفت، بگید با عجله شتافت به سوی کار و زندگیش، وقتش گذشته بود، فرصتش تمام شده بود. ده جور میتوانید توجیه کنید این کار رو. چرا بدترین رو انتخاب کنیم؟ چرا بهترین رو؟ چرا پسندیده ترین رو انتخاب نکنیم؟ این همون است که میگویند حمل فعل مسلمان بر احسن وجه، یا اصالت و صحه، اصالت و صحه در فعل مسلمان، در رفتار مسلمان و در گفتار مسلمان. و اینه که جامعه رو جامعه خوشبین می کند. اینه که نقاره ها و کدورت ها رو از میان مردم بر می دارد، کم می کند عزیزان، و اینه که قطر پرونده ها رو کوتاه تر می کند. مالی لا عرال هدهد، چرا من نمی بینم هدهد را؟ آن مشکل از منه که او را نمی بینم یا نه؟ اول خودش رو می فهمد بعد او را. امکان منم آلبین یا نه واقعا هدهد نیست، غیبت کرده است. بسیار، پس اولا مشکل ممکن از من باشه، من درست ندیده باشم. ثانیا نه، ممکنه واقعا هدهد نباشد، غیبت کرده است. خب حالا اگر غیبت کرده است که نمیتوانیم راهش کنیم، اینجا هر کسی مسئولیتی دارد و پستی دارد. اگر بنا باشد در قبال مسئولیت ها نظارت نباشد، کنترل نباشد و بررسی نباشد و هر کسی رو رها کنن که هر که خواهی گو بیا و هر که خواهی گو برو، که دیگه نظمی نمیماند، دیگه کاری به سامان نمیرسد برای مردم، پس بنابراین باید یه دقت و شدتی در به کار گماردگان و کارگزاران حتما به جدیت عمل بشه، باید یه انضباط اداری حاکم باشد، یه نظم اداری در اینجا حاکم باشد. حالا تعبیری دارن اهل فن در مدیریت، همون دیسپلین پازیتیو به اصطلاح یا انضباط مثبت از اون تعبیر میکنم که این بود حاکم باشه در کل مجموعه سازمان و نظام مدیریتی. بسیار، لو عذبن له عذابا شدیدا او لعذبن له، به لحاظ حساسیتی که در کار این عضو نظام سلیمانی و این مجموعه هیئت دولتش وجود دارد، لذا یه حکم بدوی رو سلیمان در مورد او صادر میکند، یعنی سریعا مجازات تعیین میشه برای غیبت. این غیبت دو حالت دارد، یا موجه هست یا غیر موجه. ما این حکم رو تعلیقی صادر میکنیم، اگر احیانا غیبت موجه بود پژوهش میشود، فرجام میشود، تجدید نظر میشود، نقض میشه. اما اگر احیانا غیبت غیر موجه باشد، این دیگه مطلب تمام است. فرمود لو عذبنه، عذابش میکنم، لو عذبنه عذابا شدیدا، یه عقوبت و کیفر شدید ما برای هدهد در نظر گرفته ایم. اگر هم احیانا این غیبتش جدیتر باشه، خدای نکرده بحث خیانتی باشه، بحث ضرب زدنی باشه، یه مثال پشت پرده ای باشد، حتی ممکنه ما تو از این بالاتر هم حکم رو ببریم، او لعذبنه، حتی ممکنه به اعدامش هم منتهی بشه اگر مستحق اون باشد، او لیأتینی بسلطان مبین، یا آنچه باید دلیل و حجت و گواه کاملا دقیق برای ما بیاره، اگر گواهی پزشکی دارد بیارد، اگر آنچه دارد بیاورد تا ما غیبت موجهش رو امضا کنیم، و الا این مشکلاتی است که برای اون وجود داره. اینجا در روایات ما یه لطائفی است که خب نمیشه از اون گذشت، اما من قبل از ورود به این قسمت ها نمیشم در مورد این هدهد مالی لاعرال هدهد یه مطالبی رو عرض کنم، بعد وارد این قسمت های بعدی بشیم. جناب سلیمان گفت مالی لاعرال هدهد، من چرا هدهد رو نمیبینم؟ این هدهد کیست؟ این پرنده است. تیر رو پرندگان رو سلیمان بررسی کرد و اونگاه گفت جای هدهد خالی است، پس مشخص میشه این پرنده است. اونی که بعضی ها همچین مقداری بعض از مفسرین متجدد اهل سنت مثلا گفتن این هدهد شاید اسم شخصی باشه، این یه فردی بوده یا آدمی بوده است، یه مردی بوده مثلا در خدمت، نه، صریحا قرآن میگه ما و تفقد الطیر، وقتی سرکشیه به بخش پرندگان میکرد، بعد اونگاه وقتی که سپاه هوایی خودش رو بررسی میکرد دید که یه عضو مهمش مثلا نیست، این هدهد پرنده است، مشکلی نیست. و در معرفی این و نقش و جایگاه این از کردن بحث و حدیث بسیار است. ما در همون محدوده سخنان معصومی نرزی می کنم خدمت عزیزان، اون که در روایات علیه الصلاه و السلام داریم و بعد هم با خود آیات هماهنگی دارد، که این یه پرندهی بود که نقش بیشتر گزارشگری برای سلیمان داشت، یه تخصصهای خاص این حیوان داشت. از ویژگیان این حیوان این بود که مهندس آبشناس بسیار قویی بود، یعنی این حوزه های آبی رو خوب تشخیص میداد، میدانست که کجا آب هست یا آب نیست. حالا هدهد رو شما در فارسی چه میگید؟ معادل این رو که میخواد بگید، میگید شانه سر، همینطور هم هست. این حیوان شامسر اون رو هدهد میگن، اسم دیگری این هدهد است. و این حیوان از خصوصیاتی که دارد همین است، تشخیص میدهد کدام منطقه دارای آب است، کدام منطقه دارای آب نیست. این حیوان ویژگی های ممتازی داره که یکیش این، حالا بعضیش در راولای این ماجرا فهمیده میشه، اون احاطه، اون تسلط به خبرگیری و خبررسانی که یه روزی عرض کردم که اصلا در گذشته کار پرندگان همین بوده است، یکی از مهمترین کارهاشون این بوده است، موجب شد که این قربی در نزد سلیمان پیدا کرد. خب این مطلب گفته شده است. همینجا یه ماجراهای بسیار زیباییه تو این قصه و حکایت که هم در کلمات معصومین زبات مقدسه محمد و آل محمد هم در ادبیات، اشعار، حکایات یه انعکاس زیبایی این ماجرا دارد. من از اینجا وارد میشم. حدیثی از ابن عباس. ابن عباس میدونید که عبدالله ابن عباس شاگرد ممتازی است از شاگردان مکتب امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. عبدالله ابن عباس ها، اینا چهار تا برادرن. فضل ابن عباس است، قسم ابن عباس است، عبیدالله ابن عباس و عبدالله ابن عباس. وقتی که ابن عباس میگن در تفسیر یا در این مراد همون کوچکه است، عبدالله ابن عباس است. همت برادر کوچک کوچک نیست، اما کوچکتر از عبیدالله است، از پسران عباس عموی پیامبر. و این جوانی بود که خوب در محضر امیرالمومنین تفسیر رو درس گرفته بود و یه مفسر توانمندی بود. یه روز در همین آیه صحبت میکرد و تفسیر این بحث میکرد ابن عباس که مالی الله عرال حدود گفت حدود مهندسیست آبشناس، به تعبیر بنده عرض میکنم این تخصص آبشناسی دارد، آب رو در قعر زمین میبیند همان گونه که شما روغن رو در شیشه میبینید، حجاب دارد آن مثل شیشه براتون روشنه، اینم چشمی خدا بهش داده است که زیر زمین آب رو میبیند، زمین براش حجاب نمیشه، زمین رو شفاف میبینه که آب در کجاست. تا که این جمله رو گفت یک کسی بود از خوارج، نافع ابن ازرق، یک مرتبه رو سر بلند کرد، یه نگاه کرد به ابن عباس، خندید، تبسم کرد، گفت آقای ابن عباس شما میگویید که این حیوان آب رو در قهر زمین میبیند، بنده خودم دیدم که بارها براش دام گذاشتم، پاش تو دام گیر کرده، زیر 5 سال خاک مونده، از بین رفته است، چطور میتواند آب رو در قهر زمین ببیند؟ یه تبسم کرد و ابن عباس رو به اصطلاح ما خواست تخریب کنه، نقد کنه. حالا پاسخ ابن عباس رو بگذارید من با یه حدیث دیگه عرض کنم که جالبتر باشد از کلام معصوم. این ماجرا تکرار شد، ماجرا از وجود مقدس از صادق علیه السلام و ابو حنیفه هست. از صادق مشغول بحث و گفتگو هستن، ابو حنیفه در مجلس حاضر. قال ابو حنیفه لابی عبدالله، ابو حنیفه به امام صادق گفت کیفه تفقد سلیمان الهدهد من بین الطیر، چرا سلیمان بیشتر به هدهد توجه کرد در میان پرندگان و از هدهد سوال کرد و با او گفتگو کرد و مگه چه شخصیتی داشته از سلیمان؟ حضرت فرمودن لأن الهدهد یرى الماء فی بطن الارض کما یرى احدکم البطن فی القاروره، چون هدهد آب رو میبیند در دل زمین همینطور که شما روغن رو تو شیشه میبینید، همینطور که شما آب را درون این ظرف میبینید به این شفافی و روشنی اون میبیند در دل زمین. تا که این رو گفت فلنظر ابو حنیفه الى اصحابه و زهکه، ابو حنیفه رو کرد به رفقاش که اطرافش بودن و یه خنده ای کرد به کلام امام، یه تبسمی تحویل داد. قال ابو عبدالله ما یزهکک، چی شد که خندیدی آقای ابو حنیفه؟ قال زفرت بک، گفت اینجا دیگه ما که شما رو گرفتیم، اینجا دیگه شما رو ضربه میکنیم، چطور چی شده است؟ قال زفرت بک جعلت فداک، این دم غفلت نکنید، دیگه الان غالب شدم به شما، فدای شما بشم، جعلت فداک یعنی جانم فدای شما. ابو حنیفه به امام صادق گفت دیگه الان دست پیدا کردم که میتونم اینجا دیگه عرضه کنم، هنرنمایی کنم، فدای شما بشم. قال و کیف ذلک، ازت هم چی شد که همچین احساسی به دست داد؟ قال الذي يرى الماء في بطن الارض، این حیوانی که شما دارید تعریف میکنید که آب رو میبیند در عمق زمین، لا یرى الفخ في التراب، فخ یعنی دام، نمیتونه دام رو در زیر انسان تا خاک ببیند. این چه چشمیست که این رو میبیند و اون رو نمیبیند؟ حتی یؤخذ به عنقه، میفته گردنش تو دام، پاش تو دام، میگیرند و از بین میبرنش. قال ابو عبدالله، وجود مقدس امام صادق هم در، یا نعمان، اسم ابو حنیفه نعمانه، یا نعمان اما علمت، آیا نمیدانی انه اذا نزل القدر اغشی البصر، نمیدانی هنگامی که قضای الهی میآید دیگه چشم مهندس هم بینایی ندارد، طبیب هم فهمی ندارد. اون بحث قضاست، نه بحث علم و رویه عادی زندگی لحظه مرگ. اذا نزل القدر اغشی البصر، این جاییست که اذا جا القضا عمی البصر، جاییست که هنگامی که قضای الهی می آید چشم نابینا می شود و دید ندارد. این روایت. حالا به زیبایی این مطلب یه جلوه فوق‌العاده تو ادبیات پیدا کرده. از کسانی که بهترین هنر رو به خرج دادن در نشان دادن این ماجرا، جلال‌الدین رومی است. دفتر اول مثنوی به زیبایی کامل این ماجرا رو منعکس کرده است. من دریغم میاد که نخونم خدمت عزیزان قسمتی از این ماجرا رو و توضیح ندم در حد خودش. چون سلیمان را سراپرده زدند، سلیمان سراپرده زد، پیش او مرغان به خدمت آمدند. تمام فرمانده های سپاه مرغان آمدند در مقابل سلیمان سان ببینند. همزبان و محرم خود یافتند، پیش او یکی یک به جان بشتافتند. هر کسی با خیل و گروه خودش اومد پیش سلیمان شتافت. جمله مرغان تر کرده جیک جیک، با سلیمان گشته افسح من اخیک. دیگه اینا با جیک جیک که شما میفهمید صحبت نمی کردن با سلیمان، زبان اینها با سلیمان افسح من اخیک. این افسح من اخیک این هنرمندی های این شاعران مسلمان و مسلط به قرآنه. افسح من اخیک یعنی فصیح‌تر از برادرت. به چی اشاره داره؟ اخی هارون هو افسح منی. موسی میگوید که خدای این برادرم هارون از من فصیح تره، اخی دیگه، این برادرم افسح من اخیک، او از برادرت فصیح تر از برادر. صحبه همزبانی خیشی و پیوند نیست. بعد مثل یکی سوالش میکند که آقا خب اینا که با سلیمان چه ارتباطی دارن که با سلیمان دارن صحبت میکنن؟ اینا پرنده هم، سلیمان انسان است. بعد زود جواب میده به گمان خودش، همزبانی خیشی و پیوند نیست. بر مرد با نامحرمان، مرد با نامحرم، همزبانی خیشی و پیوندی است، مرد با نامحرمان چون بندی است. میگه شما احساس کردید که مراد من همینه که باید نوع زبان فارسی و فارسی باشه، انگلیسی و انگلیسی باشه؟ نه، انسان وقتی با محرم خود صحبت میکند همه جور زبان صحبت دارد. وقتی انسان با نامحرم قرار میگیرد در یه فضا، این بنده براش، بنده چی؟ یعنی زندان. اینم الان خواهیم گفت. ای بسا هندو و ترک همزبان، ای بسا هندو و ترک همزبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان. گاه ممکنه یه هند و ترکی باشن که زبان هم رو خوب بفهمن، اما دو تا ترک اصلا زبان هم رو 40 سال توی خونه هم نفهمن، نتوانن با هم زندگی کنند. پس زبان محرمی خود دیگر است، همدلی از همزبانی بهتر است. پس زبان محرمی خود دیگر است، همدلی از همزبانی بهتر است. غیر نطق و غیر ایما و سجل، صد هزاران ترجمان خیزد ز دل. جمله مرغان هر یکی از کار خود، از هنر و از دانش و از کار خود، با سلیمان یک به یک ما می نمود. هر کسی می اومد بسم تعالی شروع می کرد مشخصات خودش رو معرفی کردن که من اینم، هنرم اینه، فارغ التحصیل کجا هستم، اینقدر درس خوندم. تمام این مرغان می اومدن مثلا شخصیت خودشون رو معرفی می کردن، بیوگرافی و هنرشون رو می گفتن. از تکبر نی، اینا که می اومدن این حرفا رو می گفتن که ما این، نه اینکه بخوان تکبر کنن مقابل سلیمان، بلکه خودشون این تیکر این حرفا، چقدر تعبیر زیبای عرفانیه. اینا که می اومدن خودشون رو عرضه می کردن برای که سلیمان بهشون نگاه کنه، نه اینکه بخوان تکبر کنن مقابل سلیمان. از تکبر می و از هستی خیش، بهر آن تا ره دهد او را به پیش. سعی می کردن که خودشون نشانی بدن که سلیمان شاید نیم نگاهی به اینها بکند، چون بباید برده را از خواجهی عرضه دارد از هنر بیباچهی. وقتی برده می خواد پیش مالک و خالق خودش جایی پیدا کنه، بعد شروع می کند خودش رو عرضه کردن، میگد الهی 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 کاسمی اگر چه تلخ است از بوستان است، و عبدالله اگر چه مجرم است از دوستان است. شروع میکند به نوعی دیگه خودش رو معرفی کردن تا شاید نظر یار رو جلب کند و به سوی خودش بکشد. چون که دارد از خریداریش ننگ، خود کند بیمار و شل و کر و لنگ. اما وقتی یک کسی میخواد بخره یک عبدی رو که اصلا دوست نداره اون رو، اصلا نمیخواد اون مالش بخردش و نزدیکی به اون بشه، خودش رو کور نشان میده، شل نشان میده، لنگ نشان میده، چه بره سراغی دیگه و این رو نخره. این هنر نمایی مرغان برای سلیمان برای این بود که اینها نزدیک چی بشن؟ نزدیک سلیمان باشن. بلا خدای ما چیزی نداریم به ساعت مقدس تو بخواییم نمایش بدیم، نه این نمازمون، نه این روزمون، نه این طاعتمون، هیچ کدام اینها نمایش نیست. نوبت هدهد رسید و پیشش، نوبت هدهد رسید و پیشش. جناب هدهد تو چه کاری؟ شغل تو چیست؟ هنر تو چیست؟ وان بیان صنعت و اندیشش. گفته ای شهر یک هنر کان چهتر است، بازگویم گفته کوته بهتر است. جناب سلیمان خود ستایی نباشد، ما خیلی چیزها بلدیم، اما یک کارمون رو میخوایم براتون بگیم که این کار مهمتریه که ما بلدیم. و خیر الکلام ما قل و دل، سخن کوتاه بهتره دیگه، من وقت شما رو نمیگیرم، خیلی کوتاه میگم به شما. گفت برگو تا کدام اصلا هنر؟ سلیمان گفت کدوم هنر رو میگی؟ گفت من آنگه که باشم اوج بر، من وقتی در قعر آسمانم بنگرم از اوج با چشم یقین، از اون بالا با چشم یقینی که خدا بهم داده است بنگرم از اوج با چشم یقین، من ببینم آب در قعر زمین، من در عمق زمین آب رو میبینم. تا کجا است و چه عمقش، تا کجا است و چه عمقستش چه رنگ. عمق رو میبینم، نوع آب رو میبینم، رنگ آب رو، همه چی رو میبینم. از چه میجوشد، ز خاکی یا ز سنگ. نوع منابعش هم تشخیص میدم که چه سفره آب زیر زمینی دارد این آب. ای سلیمان بحر لشکرگاه را، در سفر میدار این آگاه را. جناب سلیمان اگر صلاح میدنی ما رو هم پس با این تخصصی که داریم با خودت در این سیر و سفر همراه کن. پس سلیمان گفت ای نیکو رفیق، پس سلیمان گفت ای نیکو رفیق، در بیابانهای بی آب امین. خوب رفیقی هستی در این سفری که ما داریم، بیا و با ما همراه شو. زاغشون بشنود آمد از حسد، با سلیمان گفت گو کج گفت و بعد. زاغ مشغول شنیدن حرفای هدهد بود، تا که این حرفا رو گفت زاغ اومد جلو رو کرد به سلیمان. چرا؟ برای چی این حرف رو زد؟ از حسد. حسد اونجا بود که اومد جلو گفت از ادب نبود به پیش شه مقال. ببخشید جناب سلیمان ما جسارت نباشه بیادبی میکنیم، مقام ازدادی خیلی بالاست. از ادب نبود به پیش شه مقال، خاصه خود لاف دروغین و محال. اما خب بعضی ها میگیم دارن لاف دروغ میزنن در حضور شما. گر مرو را این نظر بودی مدام، چون ندیدی زیر مشتی خاک دام. این اگر چنین هنری رو داره، پس چرا زیر مشت خاک دام رو نمیبیند؟ همون حرفی که ابو حنیفه بن صادق گفت. چون گرفتار آمدی در دام او، چون قفس اندر شدی ناکام او. این پس چرا اینطوری میشه؟ زیر دام گرفتار میشه؟ پس سلیمان گفت ای خود خود روا. سلیمان جواب نداد، گفت خودت بیا جواب بده خود خود، این بهتره تا یک سلیمان جواب بده. پس سلیمان گفت ای خود خود روا، از کستو در اول قده این درد خواست. گفت آیا درسته که تو همون حرف اول لاف بزنی اینطوری صحبت کنی؟ خب بیا خود جواب بده. چون نمایی مستی ای خورده تو دوغ، چون نمایی مستی ای خورده تو دوغ، پیش من لافی نمیانگه دروغ. تو دو خوردی ادای مستا رو در میاری، ادای نشهی در میاری برای ما، این چی بود؟ از این حرفه که تو میزنی چیست؟ گفت ای شه، شروع کرد هدهد پاسخ دادن. گفت ای شه بر من اور گدا، قول دشمن مشنو از بحر خدا. ما ما که چیزی نداریم، همینی که هست در طبق اخلاص. گفت ای شه بر من امور گدا، قول دشمن نشنو از بحر خدا. گر نباشد این که دعوی می کنم، من نهادم سر ببر این گردنم. اگر من اون چه گفتم دروغ بود و ادعای باطل بود، این سر من رفیق دوست، اون چه می خواهی با من عمل کن. زاغ کو حکم قضا را منکر است، گر هزاران عقل دارد کافر است. این زاغی که نفهمیده اسرار قضای الهی، همه چی میخواد با عقل جزئی خودش حل کنه و اینطور میخواد نقد قیاسی عاقلانه به ما بزند، این متاسفانه مشکل تو کارش وجود داره. این چیزی از ایمان نفهمیده. در تو تا کافی بود از کافران، جای جمل و شهوتی چون کافران. من ببینم دام را اندر هوا، بله من ببینم دام را اندر هوا، گر نپوشد چشم عقلم را قضا. گر نپوشد چشم عقلم را قضا، چون قضا آید شود دانش بخواب. چون قضا آید شود دانش بخواب، محسیه گردد بگیرد آفتاب. چون قضا آید طبیب ابله شود، چون قضا آید شود دانش بخواب، محسیه گردد بگیرد آفتاب. از قضا این تعبیه که این ناظر است، از قضا دانکو قضا را منکر است. ادامه دارد که بسیار زیبا و لطیف و جالب است این ماجرا که مقام دیگری می طلبد. خب پس این موجود بسیار نفیسه و قیمت دار و ارزشمند در سپاه سلیمان، و برای همینه که سلیمان به حساسیت نبودن اون هم حساسیت بیشتری نشان داد. خب حالا متن حکمی که سلیمان برای این صادر کرد، اون حکمی که از دادگاه بدوی صادر شد، این هم قابل مطالعه است. گفت لو عذبنه عذابم شدیدا، عذاب شدیدش میکنم، او عذبنه یا ذبحش میکنم. اهل تفسیر میگن عذاب شدیدی که در کنار ذبحه، این بود سنخیت داشته باشه. میشه شما بگید مثلا ما فلانی رو اگر دستم بهش برسد یه تو گوشی میزنم یا اعدامش میکنم؟ این چه ربطیست بین یه سیلی زدن به اعدام؟ حتی هم میشه بگید حبس عبدش میکنم یا اعدامش میکنم؟ این دیگه مثلا مرزش نزدیک به هم میشه. این چی میشه؟ این دوتا با هم این چه توجیهی دارن؟ در توجیه این عذاب شدید، چیه این عذاب شدید که شانه به شانه ذبح مطرح میشه؟ اینجا نکاتی وجود داره که باز هم تو روایات هست این نکات و زیباست. یک، فرمودند اون عذاب شدیدی که گفت اون سلب آزادی بود، سلب آزادی بود، حبس و زندان، این زندان بود. گفت زندانش میکنم یا اعدامش میکنم. یعنی زندان آزادی انسان رو سلب کردن، این خودش یه نوع مرگ است، اینم خودش یه نوع مرگ است. لعذبنه عذابا شدیدا، این نه نزدیک با ذبحه، این نزدیک با مرگ است، اگر به معنای زندان و حبس باشد. اینو داریم. و چقدر ذهن انسان رو زود منتقل میکنه به اون فرمایش وجود مقدس امام که در روایات ذوات مقدسه محمد و آل محمد، داریم که انگام که یوسف از زندان به در آمد، بعد گفت تابلو کنن برای سر در، اینو بنویسن که هازا قبور الاحیا، این محل که میبینید گورستان زندگان است. هازا قبور الاحیا و تجربت الاستقاء، و جاییست که انسان دوستاش محک میزنه که وقتی ما رفتیم اونجا بعد میزان دوستی ها با ما چطور شد. و شماتت الاعدا، و جاییست که نیش شماتت دشمنان دیگه رو سر انسان مدام فرود می آید. بعد اللهم لا تعب علیهم الاخبار، بعد که این سه جمله رو گفت نوشتند، بعد یه دعا هم کرد یوسف وقتی از زندان می اومد، از زندانی ها خداحافظی می کرد از همبندی ها، بعد گفت خدا یا خبر را از زندانی ها دریغ مدار، خدا جوری باشه که زندانی ها بی خبر از دنیا نباشند، و خب حقا اون کسانی که بالاخره به نوعی سر و کار دارید با این قضیه و آشنا هستید با روحیات این جماعت میدانید همینطوره. یعنی خیلی از اخباری که هنوز در بیرون درج نکرده بالاخره اینا در درون زندان هست. الله از کجا بالاخره هست. اللهم لا تعب علیهم الاخبار، اخبار از اینا دریغ نشه. هنزا قبور الاحیا، اینجا مهم قبرستان زندگان است. قبور الاحیا، لذا میبینید عذاب شدید ازش تعبیر میشه. این یک معنا. معنای بسیار زیبای دومی که در حدیث گفتند اینه، گفتن این عذاب شدیدی که در کنار مرگ مطرح شده میدونید چیه؟ این جدا کردن و بریدن از دوستانه. یک کسی رو اگر از احبان واقعی و حبیبان واقعیش دور کنن، این نوع عذاب شدید است. یک کسی رو از دوستان واقعیش دور کنن. و اون واقعا همینطور هست. در ابیات سروده ها داریم، مثلا اون شعر عرب که بگه شیعان دو چیزن که من اصلا نمیتونم برای اینها میزانی تصور کنم، اگر یک عمرم بگریم لم یبلغ المعشار من حقیهما، اصلا یک دهم از حق اینها چی نیست این اشک و گریستن من. بعد خودش میگه فقد الشباب و فرقت الاحبابی، دو چیزن که اینها عجیب سخت و سنگینن، یک از دست دادن فرصت جوانی، جوانی رو از کف دادن، دوم مفارقت و دوری از دوستان. این عذاب شدیده که انسان رو از دوستان عزیزش، من از دیار حبیب و من از بلاد غریب، خدای من به عزیزان خود نما بازم. اینی که انسان رو از عزیزانش جدا کنه. وجود مقدس حضرت باقر لحظات آخر عمر شریفشون دیدن گریه میکنن، یا از سجاد، حدیث رو شک کردن که از سجادن یا حضرت باقر، بامدن آقا چرا گریه میکنی؟ بامدن برای تو چیز گریه میکنم، یک مسیر طولانی که در پیش دارم، وادی هایی که در پیش دارم، دوم برای از دست دادن و جدایی دوستانم به خاطر فقد الاحبه، به خاطر جدایی از دوستانم. این خیلی مهم است. دو، یه توجیه سومی هم اینجا برای عذاب شدید هست و گفتن این جدایی از دوستان، حالا اون طرفش که بدتر از یه چیه؟ همصحبتیه با ناجنسان و نااهلان. جناب سلیمان گفت یا از اگر بیاید این رو با همین که دیدید الان بدیش گفت با کی؟ با زاق. اگر بیاید این خطبت را با زاق حبسش میکنم توی اتاق. بعد میشه روح را صحبت ناجنس عذابیست علیم، روح را صحبت ناجنس عذابیست علیم. لو عذبن نهو عذابن شدیدا، یعنی این رو با یا ناجنس و نااهلی هم خانه میکنم. اون طرف قضیه دومی که فقد الاحبه بود، واقعا میبینیم صبر تو علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک. چی میگه امیرالمومنین؟ داره همین رو میگه، خدای همه سختی ها رو تحمل میکنم، اما همه یکی که از تو جدا باشم این نه. فکیف اصبر علی فراقک. اون صحبت ناجنس هم که صحبت ناجنس گور است و لحد، صحبت ناجنس گور است و لحد. لذت بهشت این عزیزان که جانا بهشت صحبت یاران همدم است، دیدار یار نامتناسب جهنم است. این همون لو عذبن لهو عذاب شدید است. اول از بهنه اول یعتیمی به سلطان مبین، یا این که باید دلیل موجه برای ما اقامه کند و مطلب تمام. خیلی سلیمان در اوج اقتدار و قدرت حکم صادر کرد و در مورد خطوط یه حکم تعلیقی غایبانی گفت، منتظر تا ببینه چی میشه. زمانی فاصله نشد، فمکث غیر بعیدن، یعنی مکس و درنگ کوتاهی شد تا سلیمان این حرف گفت. یه چند دقیقه فاصله نشد، خطوط وارد شد، خطوط آمد از دم در، گفتن آقای هدهد خیلی هوا جور دیگریست، بدان که سلیمان خیلی ناراحت است، سلیمان خیلی عصبانیست، حکمی هم برات گفته است، این چنینی تعلیقی اجتناب و خود گفت من چیزی در دست دارم که هیچ نگرانی ندارم. اولا من شخصیت سلیمان رو میشناسم، از سلیمان ترسیدن روا نیست، چون سلیمان مرد عدالت و مرد خداست. سلیمان مرد خدا و مرد عدالت، لذا خشم اینها هم الهی است، لطف اینها هم الهی است، ترسی نداره. گاهی بعضی ها میبودن با وجود و مقدس نبی مکرم صحبت کنن، آشنا خوب شاد مثلا هیبت نبوی میگرفتین، یا اولین برخورد هاست با پیغمبر دارن، زبانشون لکنت میکرد وقتی میخواستن با پیغمبر صحبت کنن، زبانشون یکم یکی لکنت میکرد، نمیتونستن اون سیمای نبوی، اون عظمت جلال احمدی نمیتونستن تحمل کنن. بعد رسول خدا سریعا میفرمودن چیه شما را، مالی اراک مضطربا، چیه من شما را مضطرب میبینم، من عبدی هستم از عبید خداوند، من نه ملکم نه سلطانم نه حشمتی، نه من یه عبدی هم از بندگان خدا، چرا پیش من اینطوری، چرا زبانت باز نیم، راحت صحبت کن، راحت صحبت. سلیمان ها این چنین هم با اینا میشه راحت صحبت کرد، از اینها مشکلی نیست. اینها میدانن که وقتی سلیمان به هدهد نگاه میکند، ایستادن و پاسخ دادن هدهد مقابل خودش، یاد میآورد ایستادن و پاسخ دادن خودش رو مقابل خدای خودش، رضا طبعا جوری برخورد میکند که بتونه جواب خدا را فردا هم بدهد. لذا با این فکر و عقیده مشکلی نیست، انسان میتونه راحت صحبت کنه و برخورد کنه و از حقش هم دفاع کنه. خب فرمود که سقیم لبرید فعاله، به هر تقدیر هدهد آمد و وارد شد و ارتکار عمل رو به دست گرفت. ببینید چه شاهکاری کرد به تعبیر ما. فعاله گفت جناب سلیمان، خب هدهد نبودی، کجا بودی، عذرت چیست، یا عذر موجه بیار یا چنین و چنان. جناب هدهد گفت آقای سلیمان اجازه بفرمید عرض میکنم، واقعا این ها لذت های عجیب آیات قرآن، این پرنده کوچک مقابل حشمت الله، حالا ببینید چی صحبت میکنه. فقال احد تو به ما لم توحد به، جناب سلیمان من احاطه پیدا کردم، آگاهی پیدا کردم به چیزی که تو آگاهی نداری. من با کی میتونم صحبت میکنم؟ با حشمت الله، لقد آتینا داوود و سلیمان حکمه، ما به داوود و سلیمان حکمت دادیم، علمنا منطق الطیر، دانای منطق طیر. با اون دارد میگه من میدانم چیزها که تو نمیدانی. الله اکبر، چقدر بذارید اینجا رو خیلی خودمانی بگم، من نمیتونم به عبارات ادیبانه بگم، چقدر رو میبینند این نزدیکان سلیمان از سلیمان که با اینطور صحبت میکنن، چقدر بهشون رو داده، چقدر بهشون محبت کرده، چقدر شرح صدر در اون سراغ دارند که میتونن اینطور باش صحبت کنن. الله اکبر، این همونه که الان مثال به نبی مکرم زدم، مکتب اونم همینطور است، با امیر المؤمنین میگه چی صحبت میکردن، خیلی ها چه مطالب بهش میگفتن، و بعد به چه شیوهی نگاهشون میکرد، دعاشون میکرد، سناشون میکرد، تربیتشون میکرد، ادبشون میکرد، بعد میشکست غرورشون، بعد به خاک میفتدن، بعد دستش میبوسیدن، بعد صورتشون میبوسید، صلی الله علیه یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین. این روحیه اومد مقابل سلیمان و میگه که آقای سلیمان من چیزها میدانم که تو نمیدانی. خب چیزی که تو میدانی و ما نمیدانیم، وجه تو که آوردن برای تو من سبعین به لبعین یقین، من از سبا، سبا سرزمین سبع و سبا در جنوب جزیره العرب و جنوب حجاز، منطقه یمن امروز، من از اون منطقه سبا یک نبع آوردم برای تو. اینو گاه حفظ کردم در مباحث که گزارش رو در لغت گاهی خبر میگویند، خبر و اخبار، اما هر گزارش رو خبر میگند. یعنی شما اگر گزارش بدید که دیروز ما 5 ساعت، مثلا ما دیشب 5 ساعت خوابیدیم، این یه خبره. بگید ما مثلا دیروز جای شما خالی نمیدانم پلو و قیمه خوردیم، مثلا این یه خبره، اما این نبع نیست. نبع به اخباری میگویند که بسیار جدی، تکان دهنده، مؤثر و اثر گذار است. هر خبری رو نبع نمیگن، همه یتساءلونه عن النبع العظیم. در نبع یه عظمتی وجود دارد، یه بزرگی وجود دارد. آقای سلیمان، من نبعی آوردم برای تو. بس مشخص میشه دستش پره خود، خیلی خبر مهمی برای تو آوردم. منطقه یه مشکلی که در خبر وجود داره اینه که در بررسی خبر میگن الخبر ما یحتمل الصدق و الكذب علیها. خبر چیزیست که هم احتمال صدق دارد هم احتمال کذب دارد. اگر شما یه خبری رو شنیدید نمیتونید بگید این خبر صادق است. ممکنه صادق باشه، ممکنه کاذب باشه، ممکنه صحیح باشه، ممکنه دروغ باشه. گوینده دروغ نمیگه، اما نقص این خبر دروغ بوده، به اطلاع ایشان رسیده است. حالا دارم یه خبرهایی رو گوی خبرگزاری ها نمیگن، بعد عذرخواهی میکنن، میگن ببخشید این خبر از بنیاد دروغ بود، تقصیر ما نیست، گناه به گردن راوی است. الاحدث عن الراوی، اون کسی که این خبر را آورد راوی متاسفانه اهلش نبوده است. پس گاه این چنینه، گاه خبر احتمال صدق و احتمال کذب دارد. لذا همونجا های کار رو محکم کرده بود، من نبعی آوردم، اینی من برای تو خبری آوردم، و جئت که من سبعین به نبعین یقین، یه خبر مهمی آوردم که یقینی یقینیست، هیچ تخلفی در اون نیست، مشابهه کامل و کاملا دقیق و وجدانیست. اینی حالا چیست؟ متن خبر و تلکستون رو این چیست؟ اینی وجدت امرأتا تملکهم و اوتیت من کل شیئن و لها عرش عظیم و جدتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله. آقای سلیمان، من در این سیری که داشتم، در این سفری که داشتم به منطقی رسیدم، علت تأخیر من اینه، من به منطقی رسیدم و در اون منطقه مسئله عجیبی را دیدم و در اونجا اینی وجدتو وجدان، نقطه مقابل فقدان، یه چیزی رو کاملا در اختیار گرفتن میشه وجدان. وجدان دو جوره، یه وجدان علمی، یه وجدان حسی. گاهی شما به علمتون یه چیزی رو وجدان میکنید، به دانشتون دیگه کاملا دیگه این همون نبع یقینه. گاهی وجدان حسیست، میگید من خودم با چشم خودم دیدم. یه وجدان حسی داریم، یه وجدان علمی داریم. به خداوند هم گاه وجده علم یجد که یتیمن فآوا، وجدان به خدا هم نسبت داده شده است، اون وجدان علمی است، یعنی علم حضوری، همون بحثی که دیشب در لنترانی یا موسا گفتیم خدمت دوستان عزیز در سوره اعراف، همون لنترانی است که علم حضوری است، وجدان شهودی است. حالا بگذاریم از این حرفا، اینو رجب تمرات هم آقای سلیمان، ما وجدان کردیم و یافتیم زنی را، امرئه را، زنی را که تملکهم مالک الرقاب بود، رئیس جمهور بود، سلطان بود بر یه جماعتی، و اوتیت من کل شی، و همه چیز تو سلطنتش داشت، اوتیت من کل شی، و لها عرش عظیم، و یه عرش عظیمی هم داشت. حالا این رو بده انشاءالله فردا توضیح بدیم، و لها عرش عظیم. اما آقای سلیمان، وجدتها، با تمام این خصوصیات، من این زن رو و قومش را دیدم که یسجدون للشمس. اینا با تمام امکانات پیشرفته اقتصادی که داشتن و توسعه اقتصادی که داشتن، متاسفانه مشکل فرهنگ جامعه اینها رو گرفته بود و اینها در مقابل خورشید سجود می کردن و خورشید پرست بودن، با این که امکانات مالیشون هم خوب بود، اما از بیخوب و نیاد انسانیتشون در خطر بود، که اینها با غیر خدا پیوند کرده بودند و اینها سر در مقابل مخلوقات الهی فرود آورده بودند. این گزارش ماست. حالا این گزارش و متنش رو باید با هم بررسی کنیم. ما خدمتون انشاءالله فردا بررسی میکنیم. نی وجد تمرعتن تملکهم، این مرعو و مالکیت، این همه بحث داره که دیگه گذشت فرصد، و انشاءالله فردا خدمت عزیزان ادامه مطالب رو به سمع مبارکتون خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن به اطلت کوتاه نفرماید. صلوات نبی بفرماید.
اللهم صل علی محمد.
این لطائف و ظرایف در قرآن حقا حلاوتی دارد و گاهی هم ذهن انسان تداعی به یه مسائل حاشیه‌ای و جنبی کند. عرض کردم خدمتون که اینقدر رو میبیند که بیاد خود خود با سلیمان اینطور صحبت کند. این ادب و تربیت الهیون و مردان خدا و اولیاء خداست که این حالت رو دارن در آستانه عربعین وجود مقدس حضرت مولا من الحسین علیه السلام. بگذارید دل رو از همینجا روانه کنیم و این جمله رو عرض کنم. شنیدید در مسیر اومدند و به هر حال قبل از کربلاست مقابل امام و یاران و اونون درگیری در شرف وقوع است و وقتی رسیدند اطرافیان و سوارکاران هر اینها تشنه حالت بیابان زده مقابل امام که رسیدن حضرت نگاهی به اینها کردن فهمدن من شما رو تشنه میبینم. دستور دادن به یارانشون که مشکهای آب را آوردند و برای اینها ریختن، برای اسبانشون هم ریختن که اینها، یکی از اینها آقای طعان محاربی است، گفت من دیرتر اومدم، عقبتر بودم از سپاه برای کاری. وقتی اومدم این وضع رو دیدم، من توریست دادم به نگاه کردن، دیدم یه بزرگ مردی که ابتداعا نشناختم، بعد دانستم دیدم اومد جلو با دست خودش مشک رو آورد، منطقه به دست من داد، من گرفتم بخورم چون خسته بودم بیابان زده بودم دستم میلرزید. فرمود اخنس سقا، من نفهمیدم لحظه حجازی را، من عراقی بودم، به زبان خودم گفت خمس راویه، یعنی بیخ مش رو محکم بگیر نتونستم. دیدم آمد جلو دستم مکش رو گرفت بیخ مش و مش رو در دهان من درست قرار داد که من بتونم بنوشم. اینا اینطور برخورد سلام علیکه یا سلام علیکه یا فرسول. حالا اون کسی که این چمین افتار می کند آب این جماعت، حیوان این جماعت هم آب می دهد، سوارشون هم آب می دهد، نیزدارشون هم آب می دهد، گاه باید روز آشورا پیش از ظهر آشورا ناله بزند که هل الا شربت من ماهن سبیل، آن جرعه آب پیدا نمی شود که این شش ماهن و گل پرپر نازنین ما رو لبی تر کند. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.